فصل 26.
همه چیز به پایان رسیده بود. زوربا، کابل‌ها، ابزارها، کامیون‌ها، آهن خرده‌ها و الوار را جمع کرده و در برابر ساحل آنها را به صورت توده‌ای انباشته و برای بارگیری به کشتی آماده ساخته بود. گفتم زوربا، من کلیه این اساسیه، کامیون‌ها و خلاصه هر آنچه را اینجا توده کرده ای به تو می‌بخشم. هدیه ایست از طرف من، همه متعلق به توست. بخت و اقبال یارت باد. زوربا برای اینکه به هقهق نیفتد و سرشک از دیده فرو نبارد، آب دهان خود را قورت داد و گفت:
پس ارباب، ما از هم جدا می‌شویم. خب ارباب به کجا خواهی رفت؟
زوربا، من از اینجا می‌روم، از این جزیره و از یونان خارج می‌شوم. شیطانی که در درون من است هنوز نیاز به جویدن کاغذ دارد.
پس هنوز راه و رسم خود را تغییر نداده ای و پند و اندرزی از زندگی نگرفته ای؟
چرا زوربا، من به کمک تو بسیار چیزها آموختم. اکنون باید روش تو را در زندگی خود عملاً به کار بندم. با کتابها و کاغذها همان کاری را انجام خواهم داد که تو گفتی. انقدر کاغذ خواهم خورد تا بیمار شوم، همه را بالا بیاورم و معالن برای همیشه از دست آن آسوده خاطر شوم.
خب اربا، این درست، ولی تکلیف من بدون تو چه خواهد شد؟
ناراحت نباش زوربا، ما باز هم یک دیگر را خواهیم دید. مگر نشنیده ای که گفتند کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد؟ روزی طرح بزرگمان را به مرحله اجرا در خواهیم آورد. دیری خواهیم ساخت متعلق به خودمان. دیری بدون شیطان و خدا، بلکه با آزاد مردان. و تو هم زوربا، دربان آن خواهی شد و کلیدهای بزرگ در ورودی را در اختیار خواهی داشت و نظیر قدیس پتروس در را خواهی گشود. زوربا روی زمین و پشت به دیوار کلبه نشست. مرتباً گیلاس‌هایش را از شراب پر می‌کرد، می‌نوشید ولی سخنی نمی‌گفت. شب فرا رسیده بود. شام را صرف کرده بودیم و اینک جرعه جرعه شراب کرت می‌نوشیدیم و آخرین گفتگوهای خود را با یکدیگر انجام می‌دادیم. بامداد فردا می‌بایست از هم جدا شویم. زوربا در حالی که دستی بر سبیل خود می‌کشید و لیوانش را خالی می‌کرد گفت:
بله. بله، همینطور است. همینطور است.
در بالای سرمان آسمان پرستاره جلوه‌گری می‌کرد و در درون من دلها اشتیاق رهایی و رستگاری داشت، ولی توفیق نمی‌یافت. با خود گفتم برای همیشه از زوربا وداع کن. انقدر به رخسار و اندامش بنگر تا سیر شوی، زیرا دیگر هیچگاه چشمت به زوربا نخواهد افتاد. هرگز، هرگز. ممکن بود خود را در آغوشش بیفکنم و سرشک از دیده فرو بارم، ولی شرم مانع از این بود. کوشیدم بخندم تا مگر احساسات و عواطفم را پنهان بدارم، لکن نتوانستم. بغض گلویم را گرفته بود. زوربا را که چون مرغ شکاری گردن دراز کرد و خاموش و آرام شراب می نوشید نگاه می کردم. چشم بر او دوخته بودم و در این فکر بودم که ما عجب زندگی اسرارآمیز و حیرت انگیزی داریم. افراد بشر با یکدیگر برخورد می کنند و بعد چون برگ‌های درختی که دستخوش باد پاییزی شده باشد از هم جدا می شوند. انسان بیهوده می کوشد تا مگر تصویری از سیما، اندام یا حرکات کسی که او را دوست دارد برای همیشه در ذهن و وجود خیش محفوظ بدارد. ولی چند سالی که گذشت، حتی به خاطر نمی آورد که چشم محبوبش آبی بوده است یا سیاه. در دل گفتم چرا روح آدمی از هوا ساخته شده، حالان که می بایست از برنج ساخته می شد یا از فولاد. زوربا مرتباً مشروب می نوشید. سر بزرگش را راست و بی حرکت نگاه داشته بود. چنین می نمود که گوش به صدای گام هایی می دهد که در تاریکی شب نزدیک یا در عمیق ترین نقاط وجودش دور می شوند. پرسیدم: زوربا، به چه فکر می کنی؟
به چه فکر می کنم؟ به هیچ، ارباب. هیچ، هیچ. مطمئن باش ارباب، به هیچ چیز فکر نمی کردم.
یکی دو دقیقه بعد لیوانش را پر کرده گفت:
ارباب، این لیوان را به سلامتی تو می نوشم.
گیلاس ها را بر هم زدیم. هر دو دریافتیم که احساس غمی چنین مرارتبار نمی تواند دیر پای باشد. و مدتی مدید باقی بماند. یا میبایست گریه کنیم، یا مست و خراب شویم، یا چون دیوانگان به پای کوبی و دست افشانی بپردازیم. گفتم زور با سنتور بزن.
ارباب، مگر قبلا به تو نگفته بودم که سنتور زدن دل خوش و فکر آرام میخواهد. شاید یک ماه، دو ماه بعد بتوانم. حالا که نمیشود پیش بینی کرد. بعد هم ترانه ای خواهم خواند. بس فعال دوتن که برای همیشه از یک دیگر جدا میشوند.
با وحشت داد زدم. برای همیشه؟ تردید نبود که ما برای همیشه از هم جدا میشدیم و این تعبیر همیشه محل کوچکترین تردیدی نبود. مرتباً آن را نزد خود تکرار می کردم، ولی هیچگاه انتظار نداشتم که آن را به صدای بلند از زور با بشنوم. به همین لحاظ هم بود که دستخوش وحشت شدم. زور با اشکال آب دهان را فرو برده مجدداً گفت:
آره، برای همیشه. آنچه لحظه قبل در باب دیدار مجدد، ساختن دیر و غیره گفتی از زمره حرفهایی است که به بیماری می گویند تا قوت قلبی پیدا کند. من آن را قبول نمی کنم و اصلا چنین حرفهایی را نمی خواهم بشنوم. آیا ما انقدر ضعیف و همچند زنان شده ایم که باید با این حرفها خود را دلخوش کنیم؟ مسلما نه چنین است. آری ارباب، جدایی ما برای همیشه خواهد بود.
در حالی که از شدت محبت زوربا نسبت به خود به سختی متأثر و مبهوت بودم، گفتم: و شاید هم همینجا نزد تو بمانم. شاید هم همراه تو به جایی برویم. من فردی آزاد هستم. زوربا سری تکان داده گفت:
نه، تو فردی آزاد نیستی. زنجیری که به آن بسته شده ای درازتر از زنجیر سایر مردم است. متوجه شدی؟ تو به زنجیری دراز بسته شده ای ارباب. میایی و میروی و میپنداری که آزادی، ولی زنجیر تو را از دو سو مقید کرده است. تو هیچگاه آن زنجیر را دوپاره نخواهی کرد و بعد هیست تا هنگامی که کسی این زنجیر را پاره نکند.
مؤکداً گفتم: من روزی آن را پاره خواهم کرد. آری، مؤکداً گفتم، چون کلام زوربا زخم سربازی را که در درونم وجود داشت دستکاری کرد و مرا عمیقاً به درد آورده بود. زوربا گفت:
ارباب، مشکل این کار را بکنی. خیلی مشکل است. مگر اینکه خل باشی. میفهمی؟ مگر اینکه خل باشی. برای این کار باید همه چیز را در خود به خطر بیفکنی. اما تو انقدر مستبد و یک دنده هستی که همه چیز خود را از دست میدهی. مغز انسان به مثابه دکانداری است. حسابها را خوب نگاه میداره. انقدر پرداختم، اینقدر دریافت کردم. نفعم فلان قدر بوده، ضررم این مبلغ. مغز دکاندار بسیار دقیقی است. هیچگاه همه چیز خود را به خطر نمی افکند، بلکه همیشه برای روز مبادا چیزی را به عنوان ذخیره نگاه می دارد. بنابراین هیچگاه زنجیر پاره نخواهد کرد. آری، هیچگاه. برعکس، حرامزاده سخت و محکم به آن خواهد چسبید. اگر زنجیر گسسته شود و از چنگش به در برود، کار مغز بیچاره ساخته است. همه چیز برایش تمام می شود. لکن اگر انسان زنجیر را نگسلد، تصور می کنی چه لذتی از زندگی خواهد برد و زندگی برایش چه طعمی خواهد داشت؟ طعم و عطر بابونه، آن هم دم کرده ی رقیق بابونه. آیا این جوشانده ی بدمزه جای روم را خواهد گرفت و باعث آن خواهد شد که شخص آنچه را در درون دارد رو کند؟
خاموش شد. باز هم جرعه شراب نوشید. مجددا لب به سخن گشوده گفت:
ارباب، باید مرا ببخشی ها. من مردی روستایی نادان و آدمی بی دست و پا هستم. کلمات مانند گلی که به تای کفش بچسبد میان دندانهایم گیر میکند. من نمیتوانم کلمات دلاویز، مدح و ثنا و عبارات تعارف آمیز بگویم. نه، نمیتوانم. ولی تو متوجهی که چه میگویم؟
جام شراب را نوشید. نگاهش را به من دوخت. لحظه بعد چنان که گویی در آتش خشم و غضب میسوزد به صدای بلند گفت:
تو میفهمی ارباب؟ آری، تو خوب میفهمی که چه میگویم و به همین علت هم هیچگاه در آسایش به سر نخواهی برد. اگر نمی فهمیدی مردی خوشبخت و فرخنده حال بودی. تو چه کم و کاستی داری؟ جوان هستی، سالم هستی، آدم نازنینی هستی، پس هیچ کم و کسری در زندگی نداری. هیچ، هیچ. تنها یک چیز و آن هم اندک بلاحت و دیوانگی. تا اینگامی که آن را نداشته باشی، خب ارباب.
سربزرگش را تکان داده بار دیگر خاموش. گریه هم گرفته بود. هر چه زوربا می گفت حقیقت داشت. در طفولیت همواره با انگیزه های دیوانوار و امیال فوق بشری قرین بودم. به دنیا قناعت نمی کردم. به تدریج و با گذشت زمان سلیم تر شدم. حدودهایی را برای زندگی پذیرفتم. ممکن را از ناممکن جدا ساختم و میان آنچه انسانی است و هر آنچه ربانی تفکیکی قائل شدم. نخ باد بادکم را محکم چسبیدم تا از دستم در نرود. عبور شهاب بزرگی در آسمان موجب آن شد که خطی درخشان بر آن نمودار شود. زوربا یکی خورد و چنان که گویی برای اول دفعه این پدیده سماوی را دیده است، چشمان خود را کاملا گشود. به آن خیره شد و پرسید:
آن ستاره را دیدی؟
بله دیدم. بار دیگر سکوت میان ما حکم فرما شد. ناگهان زوربا گردن لاغرش را دراز کرده بادی در سینه انداخت و ناله‌ای وحشیانه و مملو از یأس و ناامیدی از آن خارج ساخت. آن ناله بلافاصله به صورت کلمات و الفاظی انسانی درآمد و از اعماق وجود زوربا ترانه قدیمی و یک نواخت بیرون کشید. ترانه‌ای پر از حزن و تنهایی. قلب زمین نیز خود دوپاره گشت و سم شیرین و محرک مشرق زمینی از آن به خارج تراوید. احساس کردم که در درونم کلیه رشته هایی که مرا به شهامت و امید پیوند می داد به تدریج می پوسید و متلاشی می شد. زوربا چنین خواند: ایکی کیکلیک بیر تپنده اوتیور، اتمده کیکلیک به مندر تیم یتیور، آمان آمان. تا چشم کار می کرد ماسه نرم بود و صحرا. هوایی متلالو از رنگهای میخکی، آبی و زرد. شقیقه هایی که میزد، روح نالهی وحشیانه برمی آورد. و چون در پاسخ نالهی نمی شنید، قرین شادی و مسرت می شد. چشمانم پر از اشک شد. ترجمه اشعار زوربا چنین است: یک جفت کپک پا قرمز بر تپه جیک جیک می کردند. ای کپک ها دیگر جیک جیک نکنید، درد و رنج من برایم بس است. امان، امان. زوربا ساکت شد. با حرکت سری انگشتان عرقهای ابرویش را پاک می کرد. به جلو خم شد و چشم بر زمین دوخت. پس از مدتی پرسیدم: زوربا، این آهنگ ترکی چه بود که خواندی؟
ترانه ساربان، ترانه ایست که ساربانان در صحرا می خوانند. سالها بود که آن را نخوانده بودم و نه به یادش بودم، اما درست حالا.
سر بلند کرد. صدایش زیر شده و بغض گلویش را گرفته بود. گفت:
ارباب، وقت خواب تو فرا رسیده. صبح زود باید بیدار شوی و خود را به کشتی برسانی تا به کاندیا بروی. شب خیر.
نه، خوابم نمی آید. شب را با تو بیدار می مانم. این آخرین شبیست که با هم هستیم.
به همین سبب باید هرچه زودتر آن را به پایان برسانیم.
این بگفت و گیلاس خود را وارو کرد. و این به معنای آن بود که دیگر شرابی نمی نوشد. سپس به سخن خود چنین افزود:
همین جا و همین دم از هم تودیع می کنیم. به همان نحو که کسی سیگار، شراب یا قمار را ترک می کند. مانند یک قهرمان یونانی، یعنی یک پالیکار. می دانی ارباب، پدر من یک پالیکار راستین بود. به من نگاه نکن، در فکر آن مباش که مرا با او بسنجی. من در مقام مقایسه با او چون باد هوا هستم. هم چند قوزک پایش هم نیستم. وی یکی از آن مردان باستانی اصیل یونانی بود که اینقدر راجع به آنها سخن گفته می شود. هنگامی که دست کسی را می فشرد، تقریبا استخوان‌های دست طرف خرد می شد. من فقط آن هم گاهی حرف می زنم، ولی پدرم می غرید، شیه می کشید و آواز می خواند. به ندرت کلمات معمولی افراد بشری از گلویش خارج می شد. به هر حال او دارای کلیه معایب بود، ولی یک بار نظیر کسی که با شمشیر چیزی را قطع کند آنها را از خود دور می ساخت. مثلا نظیر دودکش سیگار دود می کرد. صبحگاهی برخواسته برای شخم زدن به مزرعه رفت. هنگامی که به مزرعه رسید به چپر تکیه داد. دست به پر شالش برد. کیسه توتونش را بیرون کشید تا سیگاری بپیچد و قبل از آغاز کار آن را بکشد. ولی هنگامی که کیسه توتون را درآورد، آن را خالی یافت. قبل از خروج از منزل فراموش کرده بود آن را پر کند. از شدت عصبانیت کف بر دهان آورد و غرشی کرد و به طرف خانه راه افتاد تا توتون بردارد. میل به کشیدن سیگار در او چنان شدید بود که هر گونه منطق و فکر را تحت شعاع قرار میداد. ولی ناگهان چند بار تا کنون گفتم که بشر موجودی است سراسر رمز و معما. ولی ناگهان ایستاد. عرق شرم از سرابهایش روان بود. کیسه توتون را برگرفت، آن را با دندان تکه تکه کرد و بر زمین افکند. آب دهانی بر آن انداخت و فریاد زد: اه کثیف، اه کثیف. از آن پس تا پایان عمر هرگز سیگار نکشید. این است از ما اراده راستین. بل ارباب، مردان حقیقی چنینند. شب بخیر ارباب.
برخاست، رو به ساحل رفت. حتی یک بار هم به پشت سر نگاهی نکرد تا لب آب پیش رفت و همانجا روی ماسه دراز کشید. هیچگاه دیگر او را ندیدم.